أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حضرت امام رضوان علیه، اونطوری که در تهذیب الاصول است، در رابطه با بحث دلالت صیغه بر مر یا تکرار، سه تا مطلب رو بیان می‌فرمایند. اول در تعیین محل نزاع که می‌فرمایند که سه وجه اینجا تصور میشه. این که بگیم ماده دلالت بر طبیعت یا تکرار یا فرد میکنه، که مرحوم صاحب فصول میخواد که طبق این بیان از محل نزاع خارج میشه و به قول سکاکی ایشون تمسک کرده که مصدر مجرد از الف و تنوین دلالت بر طبیعت میکنه. و مرحوم صاحب کفایی هم که مطلب ایشون رو رد میکنن به این که فرمایش شما در صورتی است که بگیم مصدر اصل در اشتقاقات، که در امر هم این اصل وجود داره. بعد خود ایشون مرحوم آخون رد کردن که این که مصدر اصل برای مشتقات باشه این درست نیست. ماده مصدر و مشتقات یکیه. حضرت امام در اینجا این تصویر رو باید که این اشکال برش هست که ما فقط باید یه اجماعی قائل بشیم به این که وحدت ماده در همه موارد هست، یا این که مصدر اصل برای مشتقاته و هیچ کدومش به حال ثابت شدنی نیست. صورت دوم این که بگیم مجموع هیئت و ماده وضع برای طبیعت یا فرد شده، این رو هم میفهمند ما قبول نداریم. بعد از این که پذیرفتیم که مفردات بر چیزی وضع شده، دیگه برای مجموع معنا نداره بگیم وضع علاهده هست. مسئله سوم، صورت سوم این است که بگیم هیئت وضع شده است. محل نزاع بگیم دلالت هیئت هست. میفهمن که اساساً هیئت برای خود بعث وضع شده و مقتضاش این است که آمر با این هیئت، هیئت امر، میخواد که این طبیعت در خارج تحقق پیدا بکنه و اینطور نیست که مدلول لفظی هیئت این باشه. بنابراین نمیتواند دو تا هم زمان مورد توجه آمر باشه با این صیغه امرش، چون همیشه دو شی نیاز به دو اراده داره، دو محبت داره، دو شی دو شوق داره. اما با یک جعل، با یک بعث روی طبیعت، این دوتا اجگاه ازش استفاده نمیشه. این به هر حال مسئله اول. بنابراین اساسا میاد که هیئت مفادش مفاد معنای حرفیه، همونطور که خود حرف یک معنای ضمنی داره، نمیتوان به آن توجه مستقل کرد و با او رو غیرش زد. بنابراین نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار. یعنی مبنای این که دلالت نداره اینه که عمدتا ما روی هیئت باید بحث بکنیم. هیئت هم مفادش مفاد معنای حرفی است، معنای حرفی هم ملحوظ استقلالی نیست، بنابراین تقییدش به مره یا تکرار معنا نداره. این ماحصل اون امر اول کلام حضرت امام رضوان الله علیه. امر دوم این است که اگر امر به طبیعت تعلق گرفت که ایجاد طبیعت جزء مدلول هیئت شد، اینجا قهرن متعلق خود طبیعت میشه، متعلق امر خود طبیعت میشه. با چنین خلاصه دیدگاهی نسبت به تحلیل امر، اینجا دیگه مجالی برای نزاع نیست. چه مقصود از مر و تکرار فرد یا افراد باشه یا دفعه یا دفعات باشه. اما اگر گفتیم دلالت هیئت بر بعث، این از لوازم عقلی این تعلق بعث بر طبیعت. یه وقت این دلالت رو یک دلالت عرفی و طبیعی میدانیم، میفهمون که این نمیتوانند محل بحث باشه، که روشنه فقط طبیعت مورد بعثه، حالا چه فرد مقصود باشه یا دفعه مقصود باشه. اما اگر گفتیم نه، هیئت فقط یک بعث خالص داره که لازمه عقلیش این است که این بعث بدون به حال ایجاد فرد تحقق پیدا نمی کنه، وقت اینجا بحث میاد که آیا مقصود فرد یا دفعه است یا نه. بله بله، میخوام بگم که نزاع بحث لغوی نیست، بحث ظهورات به نوعی، که ببینیم که ظهور این صیغه در چیه. اگر ظهورش در طبیعت امر به طبیعت تعلق میگیره، که خب قهرن مدلولش همون ایجاد طبیعت میشه. اما اگر نه، گفتیم فقط یک بعث مایی رو دلالت میکنه، خب اینجا عقل میاد میگه که این بعث یا به صورت فرد شکل میگیره یا به صورت دفعه. خلاصه ایشون میگه که در هر صورت این بحث از تتمه بحث آینده نیست، بحث مستقلیه. به همین صورت دیگه که اگر ما این بحث رو به مسئله ظهور صیغه در طبیعت برگردانی، اینجا اصلا محل نزاع نمیشه که آیا فرد است یا دفع است. بله، نه ایشون میگه که از تتمه بحث آینده میشه، ایشون میگه نه تتمه بحث آینده نیست، بحث مستقلیه. بله، این که از تتمه او باشه نیست. اگر هم بگیم دلالتش بر ایجاد فرد دلالت عقلیه، خب اینم که دیگه روشنه، اینم از تتمه بحث آینده نیست. در هر صورت ایشون میخوان بفهمن که این بحث بحث مستقلی. مسئله سومی که ایشون میفهمن این است که وحدت امتثال یا کثرت امتثال، اینو باید ببینیم که به چی تعلق میگیره. که مرحوم آخوند فرموده آیا ما از این صیغه امتثال بعد از امتثال رو درک میکنیم یا نه. محور بحث رو ایشون رو این میریزن که وحدت امتثال یا کثرت امتثال، این به وحدت طلب و کثرت طلب مربوط میشه، نه به وحدت طبیعت یا کثرت طبیعت. خب قهرن وقتی که اقیم صلات میگه، اینجا صلات یا لله علی الناس حج البیت، اینجا طبیعت واحده، بنابراین خودش فی حد نفسه اقتضا میکنه که یک امتثال بیشتر نخواد. بله، اگر مورد از قبیل عام بود، عمومات اگرچه به حسب لفظش یک خطابه، اما در واقع تحلیل میشه به خطابهای متعدد، طلبهای متعدد، اون وقت اونجا امتثالهای متعدد از خطاب عموم استفاده میکنیم که لازمش این است که هر کدام یک امتثال داره و یه عقوبت. میفهمد که ما نحن و فیر نمیشه به واجب کفایی ما تمثیل بکنیم و تنظیر بکنیم که اگر همه انجام ندادن همه عقوبت میشن، اگر همه انجام دادن همه ممتثل می شوند. می خواهد که واجب کفایی خودش واجب خاصی، خطاب به تک تک اونتا مشهود به این که اگر دیگری انجام ندهد. بنابراین اینجا امتثال های مختلف رخ میده. اگر همه با هم دیگه مرتبه انجام دادن، اینجا امتثال های مختلف رخ میده، همه معجور هستن. اما اینجا این چنین نیست. اگر دفعتن اینجا شخص این طبیعتی رو که بهش امر شده انجام بدن چند نفر، اینجا یه امتثال بیشتر تحقق پیدا نکرده. پس لسان خطاب رو باید ملاحظه بکنیم، چون اینجا خطاب به صورت اطلاقیه. در مطلقات ایشون تقریبا این رو اینجا بیان میکنن که یک امر بیشتر ما نداریم، اگرم انحلال بشه این انحلال حقیقی نیست. اکرم آل من، حالا اگر چند تا عالم رو این اکرام میکنه، این فقط یک امتثال ازش قبول میشه، چند تا امتثال، چون اینجا متعلق خود طبیعت فقط و مأمورون به هم مأمور هم یکی بیشتر نیست، برخلاف خطابات عمومی که انحلال پیدا میکنه به متعلقات و مأمورهای مختلف. بنابراین نتیجه این میشود که ما در اینجا امتثال بعد از امتثال نداریم و ملاکش هم همینه، چون امر روی طبیعته. از این جهت طبیعت هم به فرد ما تحقق پیدا میکنه و با فرد ما هم سقوط پیدا میکنه امر، لذا دیگه جایی برای امتثال نمیمونه. در نتیجه ایشون فهمید که امر نه از جهت ماده و نه از جهت هیئت و نه مجموعه ماده و هیئت دلالت بر مر و تکرار نمی کنه، و جهتش هم این است که هیئت دلالت بر نفس طبیعت میکنه و برای این وضع شده. ایشون قائل است، در مباحث گذشته مطرح شد، هم ماده وضع داره هم هیئت وضع داره، منتها وضع ماده یک وضع عمومیه، وضع هیئت یک وضع خاصه، چون هیئت ها مختص مواد مشترکه. از این جهت هر دو رو ایشون قائل بودن به وضعش، و اینجا فرمودن وقتی که اجزا وضع شده باشه دیگه ما به وضع مجموع نیازی نداریم. خب حالا این محصل فرمایش این دو بزرگوار و مرحوم آی آخوند رضوان علیهم. فرقی برای ایشون میخواد که نداره، هر دو رو میخواد که شامل میشه، یعنی به هر دو دلالت میکنه. بله، به هر حال صحبت اینجاست که حالا از فرمایشات امام که ناظر عرایض ما به مطالب گذشته، یه اشاره‌ای به مطالب گذشته می‌کنیم در بحث وضع، چون ایشون بحث وضع و اینجا به میان کشیدن، بیشتر از دیگران بحثی کردن. بله، منتها در اوامر بر چی وضع شده؟ آیا مجموع وضع شده بر اون مفاد بعث، یا اینکه هیئت قطعا دلالت بر اون بعث میکنه و قائلا اینکه هیئت وضع داره و ماده هم وضع داره، ماده بر یک معنای حالا مبهمی که ساری و جاری در همه مشتقاته و هیئت معنای خاص. حالا به اوناش کاری نداریم که وضع عام یا موضوع له و موضوع له خاص. صحبت این است که آیا میتوان برای هر یک از ماده و هیئت وضع جدایی قائل بشیم با اون تحلیلی که ما در رابطه با وضع عرض کردیم، که اساسا وضع در محاورات شکل میگیره و اساساً در محاوره برای افاده و استفاده عقلا یه جمله رو بیان میکنن و جمله با همدیگه بر یک معنایی وضع میشه، هر جمله‌ای به حال وضع خاص خودشو داره که قهرن با تحلیل هر جمله به یک ماده مشترکی بین مشتقات و یک هیئت خاصی میرسی. این قهریه. و اگر ما مصدر رو معنای اشتقاقی بکنیم، اون هم به هر حال یکی از مشتقات میشه که اساسا این چنینه. هر چیزی که دلالت به فاعل میکنه این جزء مشتقاته. اون معنایی که بدون انتساب به ماده تصور میشه اون میشود ماده. که حالا آیا ما این معنا رو به طور مستقل داریم یا نداریم بحث دیگه است. غرض این که بحث از ماده میشه اون معنایی است که درش انتساب به فاعل از جهت فعلی یا زمان هم همراهش باشه یا بعثی هم همراهش باشه توش نباشه. به نظر میرسه که این رو باید بهش توجه بکنیم. بحث وضع عمدتا روی جملات میاد، هیچگاه ماده به تنهایی وضع مستقل و هیئتا وضع مستقل نداره. به هر حال چون اوامر برای به هر حال ابراز بعث است در مأمور که قبلا هم عرض کردیم و این بعث هم عمدتا بر طبیعت، بنابراین خودش به حد ذاته دلالت بر مره یا تکرار نداره، چون مره به طور خاص یک قیدی رو لازم داره، تکرار هم همچنین. با این تحلیل این مطلب به هر حال مسلم میشه که عدم دلالت صیغه بر مره یا تکرار به جهت همونش که این بزرگواران هم فرمودن که دلالت بر طبیعت میکنه، منتها این طبیعت فی حد ذاتها با فرد و ما تحقق پیدا میکنه. اگر مولا یا آمر افراد دیگر رو میخواست اونجا باید قید بزنه. خب خب این قطعا درسته. زاد و رابه بین همه مشتقات، حتی ضرب که مصدره یا از ضرب وجود داره. خود این هم بدون هیئت نمیتونه باشه. تو هیئت دو نه الان عرض میکنم ره بیاد جلو زاد وسط خودش هیئته. اون هم زاد داره، ر داره، ب داره. این ترتیب خودش هیئته. پس ما هیچگاه ماده بدون هیئت نداریم. بله حرف بدون به هر حال مفرد زاد ر ب اینا مفرداتن. ضرب که معنای حالا کتک زدنم به فاعلم نسبت ندیم، این حالا اینا هم که میگن اسم مصدره، به هر حال یه معنایی رو بگیریم که با این بدون هیئت نمیتونه باشه. بنابراین اینها جز بحثای تحلیل ذهنی نیست. حالا گاهی تو مثلا بحثای دقیق ادبیاتی میاد، اما حالا اینو بیاریم گسترشش بدیم به مباحث عرفی عقلایی، که عقلا این مسائل رو، نه اینا بحث مدرسه ایست در جای خودش، خب خوبه تا یه حدی که خیلی هم اتلاف وقت دیگه نشه. بله، بنابراین پس ما هستیم و سیاق به حال اوامر، که حتی گاهی امر در سیاق هم نمیاد، با اشاره هم میاد. بله، خود این طبیعتش اشاره بر خود حال طبیعت میکنه، خود این مسئله اشاره. بله، به هر حال دلالت نه بر مره داره نه بر تکرار داره، به جهت اینکه این حالت امری یا صیغه امر بر این معنا ریخته شده، لا وضع برای ایجاد طبیعت شده، فرد و ما، که طبیعت بدون فردم تحقق پیدا نمی کنه. خب حالا چون بله نیا کنید، یه وقت است که نظاممند در یک نظامی است که عقلا این رو به کار می‌بندن، نه 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 ازش استفاده های خاص می‌کنن، بر فاعل مرفوع، مفعول منصوب و اینها چیزایی است، و همینطور مسائل دیگری که تو اعراب و بنا میاد عمدتاً بهش اثر مترتب می‌کنن. اینا قبول، خب نیا کن، نه اینا دیگه مسائلیست قراردادی دیگه، این به صورت طبیعی وقتی که در یک زبانی این معنا رایج شد میفهمن که به حال رفع رو علامت فاعلیت میدونن، به حال در هر لسانی فاعل دارن، مفعول دارن، اینه که بحثای به حال واقعیه، اونتا اینو چجوری ابراز بکنن اونو بحث اعتباری میشه. تا اینجاش رو ما قبول داریم، بله ادبا هم جزء عقلا هستن، اونتا گاهی بحث های خیلی ظریفی میشه که دیگه عموم مردم اینها رو بهش توجه ندارن، به کارم نمیبندن و ترتیب اصل هم نمیدن. ما بحثمون اینه، حالا بگیم ماده زاد و رابه هیئت نداره یا داره، خب بعد نمیگم هیئت بدون هیئت نمیتونه باشه، دلیلش هم اینه، اما حالا ثم ماذا از جهت اون نقش عملی، چون بحثای اصولی میخواد در وادی عمل نقش پیدا بکنه، تا اون حدیش که آثار عملی داره ما برحال میگیریم، بقیهش دیگه واگذار میکنیم به مسئله بیکار بودن تو مدارس، که حالا اگر کسی بله، مسئله بعدش هم که اون مسئله امتثال بعد از امتثال است، که حالا به حسب ظاهر این چنینه، وقتی که امری به یک طبیعتی خورد و با یک فردی تحقق پیدا کرد، این امتثال تحقق پیدا کرده، البته عقلا یا عقل حکم میکنه به اینکه اگر دو مرتبه انجام بده این از محبوبیت خلاصه برخوردار میشه، اما اینکه در ظرف رابطه آمر و مأمور و جنبه های حقوقی اگر انجام نده مستحق عقوبت بشه، یا انجام بده مولا مثلا تفضلن او رو باید مدهش بکنه، اینطور نیست. خب اون مثالایی که مرحوم آقای خویی آورده بودند که در شریعت بعضی اوامر رو میبینیم که آمده، مثل نماز آیات وقتی که اول خسوف یا کسوف شخص نماز خوند، روایت داری که دو مرتبه بخونه. خب اینجا حمله بر استحباب میشه، چون امر وجوبی با یک خلاصه امتثال ساقط میشه با اون به هر حال بیانی که گفته شد که قرینه ای بر تکرار نداریم. حالا بحث میمونه در روایاتی که برای امام جماعته، که اگر شخصی امامت جماعت برای عده‌ای داشت یا اینکه نماز خودش رو فرادا خوند، آیا میتواند این از جانب خودش به عنوان امر به طبیعت این رو بخونه؟ که ایشون مرموهای خویی هم کرده بودن که فقط میتواند به عنوان قضای واجب برای خودش از دیگری بخونه، یعنی نیت استحبابی نمیتونه بکنه. حالا این فرصت نشد که بریم روایتشو به دست بیاریم که چقدر دلالتش تامه، یا حالا برفرض که دلالتش تام و صحیح باشه، این احتمال هست که شارع مقدس استثناءً در این موارد فرموده است که برای اینکه جماعت شکل بگیره و اهمیت داره، این امام میتواند قصد امتثال مجدد بکنه. یعنی از این روایات این رو استفاده بکنی، یا به عنوان به هر حال امر استحبابی این رو از امام پذیرفته، چون از ادله این رو استفاده میکنیم، لزومی نداره حتما اینجا قصد وجوب بکنه که به عنوان قضا باشه. نه، از این ادله ما این رو استفاده میکنیم، در این مورد نماز امام میتواند به عنوان واجب مکرر باشه، لازم نیست قضا هم باشه از خودش و از دیگری، یا فوقش اینجا به عنوان امر استحبابی این رو انجام بده و از مأمومین هم این عمل مجزی میشه. یعنی دو تا امتثاله اون، نه اگر امام نشد این امتثال تحقق پیدا کرده، اگر امام شد یه امتثال دیگری رو هم میتواند داشته باشه. همین روایت دیگه، همین روایاتی که آمده میخوایم این روایت رو بگیم دال بر امتثال جدیده. نه دیگه، نه فرض نیست که این نمازشو خونده. ما از اون طرف هم دلیل داریم که در هر وقتی یه نماز بیشتر بر شخص واجب نیست، این هم دلیل داریم. اما در اینجا چون روایت آمده، روایتش هم صحیحه، دلالتش هم تامه، اینو میگیم برای این شخص یه امر جدیدی آمده، میتونه به عنوان وجوب برای اینکه به این فضیلت برسه خودش و دیگران رو برسونه این رو انجام بده، در یه عمل در یک وقت، یا فوقش امر استحبابی داره. بله بله، امتثال بعد از امتثال میشه به لحاظ اون امری که در هر وقتی نسبت به یک مأمور مأمورم بهداری. نکنید، این معناش اینه اگر امامت را انتخاب کرد به نیت وجوب، نه اینکه حتما امامت را انتخاب بکن، این ایجابش به این صورته، اگر امامت را انتخاب کرد این میتواند به قصد وجوب انجام بده، وجوب روی همان اقم الصلاة، آدم یه احتمالیه دیگه. صلی الله علی محمد.